آن جام جهان بین است که احوال ملک دارا را باز میتاباند، یا در آینه تاریخ که چیزی از حکایت مهر و وفا نمیداند، و یا در شاخ نبات که محبوب زمینی یا فرازمینی شاعر شیرین سخن شیراز است؟ امروز در ایران روز بزرگداشت حافظ است. شمس الدین محمد حافظ، ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب و ترجمان الاسرار، در شیراز متولد شد. درباره تاریخ ولادت، نام و هویت پدر حافظ در منابع مورد اعتماد قدیم ذکری به میان نیامده است. حافظ در جوانی به آموختن قرآن، ادبیات عرب و علوم اسلامی پرداخت و در تفسیر، کلام، حکمت و ادب تبحر یافت. از آنجا که قرآن را از بر بود، حافظ تخلص می کرد. دوران جوانی حافظ با افول سلسله محلی اتابکان فارس و تسلط خاندان اینجو مصادف بود. حافظ که در همان دوره به شهرت والایی دست یافته بود، مورد توجه امرای اینجو قرار گرفت و پس از راه یافتن به دربار شاه شیخ ابو اسحاق اینجو، مقام و مرتبه والایی یافت. شیخ ابو اسحاق امیری عادل، دانشمند و ادب دوست بود و حافظ از لطف او بهره‌مند شد. از این رو شیخ ابو اسحاق اینجو ممدوح حافظ گردید. بعد از دوران یاد شده، دوره امارت امیر مبارزالدین محمد مظفر، مؤسس سلسله آل مظفر آغاز شد. این دوره با سختگیری و تعصب بسیار همراه بود و سبب نارضایتی حافظ را فراهم آورد. اگرچه امیر مبارزالدین از زبان حافظ به نیکی یاد نشده است، اما از آنجا که دوران حکمرانی جانشینان امیر مبارزالدین، یعنی شاه شجاع و شاه منصور، برای وی مطلوب بود، حافظ آنها را مدح کرده است. خواجه حافظ شیرازی احتمالاً در سال 791 هجری درگذشته است. او بیشتر عمر خود را در شیراز گذراند و جز یک سفر کوتاه به یزد و بندر هرمز، همواره در شیراز بود. دیوان حافظ بنابر مشهور، نخستین بار به وسیله یکی از یاران و شاگردانش به نام محمد گلندام تدوین یافته است. تا کنون تصحیح ها و شرح های متعددی بر دیوان حافظ نگاشته شده و ترجمه های گوناگونی به زبان های مختلف از این اثر صورت گرفته است. حافظ از شاعران برجسته ادب فارسی پیش از خود چون فردوسی، نظامی و سعدی تأثیر گرفته و بر شاعران پس از خود نیز تأثیر فراوانی نهاده است. تفعل به دیوان حافظ و حکایات بسیاری که در این باره وجود دارد، نشان از شهرت و قبول فوق العاده او در نزد فارسی زبانان دارد. آرامگاه حافظ در شیراز است، جایی که به نام او حافظیه خوانده می شود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. احمد خالصی، پژوهشگر زبان و ادب فارسی، در بررسی ذهن و زبان حافظ، افزون بر سبک حافظ، اندیشه های دینی و اعتقادات حافظ و اندیشه های عرفانی او، بر این باور است که می باید موارد دیگر را هم مطرح کرد.
مگه بخوایم یه شناخت اجمالی با توجه به مجال این برنامه از حافظ به دست بدیم، به نظرم سنت تفعل به دیوان حافظ رو حتما باید بهش توجه داشته باشیم. عرفان حافظ، نسبت حافظ و قرآن، نسبت حافظ و موسیقی و ظرایف زبانی حافظ، تأثیری که حافظ از شاعران پیش از خود گرفته، اینها رو باید طرح بکنیم. لقب بسیار عجیب لسان الغیب که برای حافظ استفاده شده، فراموش نکنیم که با فاصله اندکی پس از مرگ حافظ توسط مردم به کار رفته شده. لقبی نبود که دربار یا حاکم یا سلطانی به حافظ ببخشه. این خیلی مهم است که مردم بلا فاصله یک شاعر رو که حالا خلاصه از دیوانش رو هم در دست داریم دیگه، جامع دیوان حافظ محمد گلندام انتخاب کرده از انبوه غزلیات حافظ، او رو به عنوان لسان الغیب بر بشمارن. در دورانی که حافظ زندگی میکرد اوضاع ناپایدار، بسیار پر هرج و مرج، فضای ملتهب اجتماعی و سیاسی و فکری عصر رو در نظر داشته باشیم. زندگی حافظ هم خب بیشتر اهل عزلت بوده، عنایت داشته به سیر انفس تا سیر آفاق. ظاهرن یک یا دو بار فقط از شیراز خارج شده، ظاهرن یک بار فقط به یزد. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. زندان سکندر رو ظاهرن بخشی از شهر یزد میدونستن. یک بار هم گفته شده که تا خلیج فارس رفت ولی دریا رو دید و برگشت. ببینید آدمی که اهل عزلت، اهل انزواس ظاهرن و سیر آفاق نداره، اهل سیر و سلوک ذهنی است و در فضای ملتهب و پرتشنج عصر که همراه با خشونت بسیار هست و تغییر و تحولات و به نوع انقلابات اجتماعی که زندگی عینی مردم رو تحت شعاع قرار میده، تحت تاثیر قرار میذاره، در یک چنین فضایی ما یه شخصیتی داریم به نام حافظ شیراز که حاصل پختگی شعر و ادب و فرهنگ ایرانی میتونیم تلقی بکنیم در سده‌ای که زندگی میکنه و محصول تجربیات شاعرانه و زیسته و فکری و فرهنگی و عقیدتی متفکران پیش از خود، شاعران و اهل سخن پیش از خود مثل سعدی و فردوسی و دیگران هست.
دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. یکی از وجوه اهمیت حافظ و عواملی که او را سخنگوی حافظه ملی و خاطره قومی ما گردانده است این است که او پدیده ای فرا ادبی است، از زندگی عادی گرفته مانند تنهایی و فقر و وام گرفتن و فشارآوری صاحبان وام و بیماری خود تا ده ها اصطلاح پزشکی یاد می کند تا اشارات پیدا و پنهان موسیقایی و اشارات نجومی، از اشارات بس باریک عرفانی آسمانی تا گفتگوهای طنزآمیز و بسیاری مفاهیم بلند و متعالی دیگر. و لحن و سایه سراسری حاکم بر همه اینها، یک روح بلند عالی و وسعت مشرب و مدارا و اهمیت دادن به ارزش‌های اخلاقی است که رذیلت ستیز است و فضیلت پرور. از کتاب حافظ حافظه ماست، نوشته بهاءالدین خرمشاهی. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند.
خب درود بر همه شما دوستان عزیز شنونده، خوشحالیم که شنوندگان خوب و نازنینی چون شما عزیزان داریم. همچنان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم و قرار هست به اتفاق شما برنامه عقیق رو بشنویم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او، گل
از نفس چادر او گل می دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیل
متولد انقلاب بود. در درونش انقلابی از انسان دوستی فوران می کرد. طالب امر مهمی بود که پدرش در آن راه جان نثار کرده بود.
مهری طالبی دارستانی هستم، مدرس آزاد حوزه و مسئول زن و خانواده معاونت فرهنگی سپاه که الحمدلله الان اداره شده و مسئول افاف و حجاب اداره.
چادر را پوششی ساده می دانست که مانند خورشید همیشه می درخشید و اگر بر روی آن نقش و نگار برقصانیم از نور آن کاسته و چون نور حجاب کاسته شود غروب را در پی خواهد داشت و طلوع مدل هایی که تاریکی مطلق را در خود نهفته دارند.
یک مسئله توی حجاب وجود داره، مسئله اینه که ما قراره مدلی توی جامعه حضور پیدا کنیم که کمترین جذابیتش رو داشته باشه. حجاب برای اینه که زن جذابیتش کم بشه تو فعالیت های اجتماعی. حد حجاب رو هم خداوند مشخص کرده، گردی صورت، خب اغلب علما این رو قبول دارن، گردی صورت و مچ دست. خب برای اینکه این اتفاق بیفته فرهنگ‌های مختلف، اقوام مختلف برای خودشون مدل‌های مختلفی بستن. من اتفاقا که اولا که رفته بودیم اربعین دیدم که فکر می‌کنم مالزی بودن، الان درد نمی‌دونم از کجا بودن، یه مقنعه‌های بلندی داشتن، یه دامن‌های بلند و این رنگ‌های فوق‌العاده متنوع و جذاب و قشنگ بود. ولی من فکر می‌کنم اگه مثلا این مدل همه گیر بشه دیگه نمیتونی بهش بگی زیور محسوب میشه، زینت محسوب میشه و باعث جذابیت میشه، چون همه گیره و یه عرف قالبی میشه. بر مبنای اون عرف قالب ممکنه قشنگ باشه ولی زیوری که جذابیت زن رو بالا میبره محسوب نمیشه. آره ممکنه اون اتفاق بیفته، میگم تو ایران نمیدونیم هنوز این شکل، چون تجربهش رو نداریم نمیدونیم. ولی برای به نظر من باید دقیق روی این قضیه کار بکنیم. ببینید یکی از مباحثی که وجود داره حس زیباشناختی توی حجاب ورود نکرده. ما توقع داریم از دختر 9 ساله 10 ساله که به سن تکلیف میرسه مثل خانم 50 60 ساله همون مدلی حجاب داشته باشه. این واقعا منطقی نیست. یعنی شما باید دقت بکنید که دختر توی سنین نوجوانی و جوانی بسیار علاقه‌مند به زیبایی خودش، تیپ خودش، تراوت خودش، کاملا طبیعیه، یک حس کاملا طبیعیه. من این رو چجوری کنار اون هیته و محدوده که خداوند برای حجاب تعیین کرده که حالا فاقد زیور به اون معنا که جذابیت زن رو ببره بالا تعریفش بکنم، این دیگه یکی از مهمترین مباحث سیاست‌گذاری تو حوزه حجاب.
از نسل امروز گفت، از سلیقه های نو، از نسلی که سرعتش از تغییر و تفسیر باورها بیشتر است، از نسلی که تغییر کرده بود ولی استادش هنوز کتاب و درس گذشته را حلاجی میکرد.
اینا همش نیاز به تبیین داره. حالا ما یه مقدار من فکر میکنم مبارزه نیاز داریم که دیدگاه ها رو تو این زمینه تغییر بدیم. بر مبنای همون چیزی که خداوند فرستاده ما بیام تعریف بکنیم که اگر دختری تو سن نوجوانی علاقمند به تنوع، علاقمند به رنگ‌های روشن، علاقمند به حتی دیده شدن، ما این دیده شدن و این تنوع رو چطور تعریف کنیم که خلاف شرع نشه؟ این خیلی مهمه. و ما اگر ادعای کار فرهنگی داریم و واقعا میخوایم کار فرهنگی بکنیم، گام اولمون اینه بفهمیم جامعه چی میخواد، جامعه روز، بر مبنای اون بذاریم بگیم اسلام هم این رو میخواد. آیا ما میتونیم تلفیقی از این دو ارائه بدیم که شرع رو زیر پا نذاریم، از اون ور هم افراد زده نشن از اسلام؟ آیا میشه این کارو کرد یا نه؟ که قطعا میشه این کارو کرد.
خب دوستان عزیز شنونده، نیروهای مقاومت فلسطین روز شنبه 15 مهر ماه عملیات بزرگ طوفان الاقصا رو در پاسخ به جنایات مستمر ارتش و شهرک نشینان رژیم صهیونیستی علیه ملت و مقدسات فلسطین آغاز کرد. ارتش رژیم صهیونیستی هم برای ششمین روز متوالی امروز به تجاوزات وحشیانه خود علیه مناطق مسکونی و کشتار مردم نوار غزه ادامه داده. قرار هست راهپیمایی ضد صهیونیستی فردا جمعه در سراسر کشور برگزار بشه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده که این راهپیمایی روز جمعه 21 مهر ماه سال 1402 در سراسر کشور پس از نماز جمعه و در تهران رأس ساعت 10:30 صبح جمعه از دو مسیر، میدان فردوسی و چهارراه تهی در خیابان آزادی به سوی دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه تهران برگزار خواهد شد. فلسطین قطعاً روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیستی دیگر وجود ندارد. محو اسرائیل از منطقه موضوع همیشگی جمهوری اسلامی ایران است. همه کشورهای اسلامی باید دست در دست یکدیگر در مقابل صهیونیسم غاصب و متجاوز بایستند. دفاع از ملت مظلوم فلسطین و قیام شجاعانه و مظلومانه آنان وظیفه اسلامی همه ماست. فلسطین مسئله اول جهان اسلام است. تنها راه حل مسئله فلسطین مقاومت و مبارزه است. در راه آزادی فلسطین و قدس شریف استقامت لازم است، ایستادگی لازم است، ادامه دادن راه لازم است. امروز آمریکا و غرب در قضیه فلسطین و در بسیاری از قضایای دیگر صریحاً دروغ می‌گویند. مسئله غزه مسئله یک تکه سرزمین نیست. مسئله فلسطین فقط مسئله جغرافیا نیست. مسئله بشریت است. مسئله انسانیت است.
ستمگران صهیونیست عامل این طوفان خود شما هستید. خودتون بلا را به سر خودتون آوردید.
این بلا را عمل کرد خود صهیونیست ها بر سر خود آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی در اندخویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟
طوفان الاقصا خشم بیکران ملتی مظلوم و بیگناه و بغض 75 ساله علیه رژیم اشغالگر و کودک کش اسرائیل را پیمایی شکرانه پیروزی مبارزان فلسطین و محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل. 21 مهر ماه به سمت میادگاه های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10:30 صبح از دو مسیر به سمت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. مسیر شماره 1 از میدان فردوسی، مسیر شماره 2 از خیابان آزادی تقاطع نواب. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. به اتفاق شما در ساحت خورشید رو خواهیم شنید.
در
ساعت خورشید.
اون که ما اصرار داریم به این که دانشگاه که مغز متفکر یک ملت است باید از وابستگی های به شرق و غرب کنار برد و نمیشد که کنار برد الا این که فرم اسلامی را پیدا بکند، اون این نیست که دانشگاه ما نباید علم و صنعتی تحصیل کند، بلکه باید فقط همین آداب صلات را به داد بیارد. این یک مغالطه است که تا صحبت دانشگاه اسلامی و این که باید انقلاب فرهنگی پیدا بشد فریاد میزنن اونهایی که میخواند ما را به طرف شرق و عمدتاً به طرف غرب بکشانند. این است که اینها با تخصص مخالفند، با علم مخالفند. خیر، ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکری اجانب مخالفیم. ما میگیم که تخصصی که ما را به دامن آمریکا بکشد یا انگلستان یا به دامن شوروی بکشد یا چین، این تخصص تخصص مهلک است، نه تخصص سازنده. ما میخواهیم متخصصینی در دانشگاه تربیت بشوند که برای ملت خودشون باشند، نه برای کشاندن دانشگاه به طرف شرق یا طرف غرب. ما میخواهیم که تمام اداراتی که در این کشور هست و تمام جاهایی که صنعت میخواند ایجاد کنند و میخواهند به این مملکت در صنعت بزرگ بشند و در علم، ما میخواهیم این علم و صنعت و همه چیزها در خدمت ملت باشد، نه در خدمت اجانب. تخصصی که در خدمت اجانب است ضررش از همه چیزها بالاتر است. علمی که ما را بکشد به طرف آمریکا یا شوروی، اون علم علم مضر است، اون علمی است که برای ملت‌ها هلاکت می‌آورد. اشخاصی که در دانشگاه سابق تربیت شدند الا قلیلی از اونها، اینها برای کشور ما اگر ضرر نداشتند که داشتند، نفعی نداشتند.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، ساعت 15:55 است و ما از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شماییم.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
خب دوستان عزیز شنونده، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30:10:35 هست. این سامانه آماده است تا شما عزیزان نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو در مورد مجموع برنامه های رادیو گفتگو برامون ارسال بکنید.
ستم گران صهیونیست عامل این طوفان خود شما هستید. خودتون بلا رو بذار خودتون آوردید.
این بلا را عملکرد خود صهیونیست ها بر زمین آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟
طوفان الاقصی، خشم بیکران ملتی مظلوم و بیگناه و بغض 75 ساله علیه رژیم اشغالگر و کودک کش اسرائیل را پیمایی شکرانه پیروزی مبارزان فلسطین و محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل. 21 مهر ماه به سمت میادگاه های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10:30 صبح از دو مسیر به سمت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. مسیر شماره 1 از میدان فردوسی، مسیر شماره 2 از خیابان آزادی تقاطع نواب. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مسئله فلسطین مسئله اول بین المللی اسلامی است. ملت‌های مسلمان به عنوان یک فریضه دینی مکلفند از قیام مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند. هر کجا که دفاع از فلسطین باشد، ما در آنجا حضور داریم. از همراهیتون با مجموع برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزاریم. دوستان، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست و سایت شبکه رادیویی گفتگو هم www.radiogoftegu.ir. دوستان عزیز، صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوین. به اتفاق شما قرار هست به مدت 53 دقیقه نبرد اصفهان رو بشنویم.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو دارن؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارها